صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با 12 ژوئیه 2014 میلادی. امروز بعد از ظهر در ساری و گرگان اندکی باران خواهد بارید. در تهران، سمنان، اردبیل، رشت، تبریز، ارومیه، همدان، سنندج، خرم‌آباد، اصفهان، شیراز، کرمان، قزوین، زنجان، مشهد و بندرعباس هوا اندکی ابری خواهد بود. در ایلام، اهواز، آبادان، بوشهر آفتابی. در یزد، اصفهان، بیرجند، بوشهر، بندرعباس، قم، عراق، زاهدان و مشهد وزش باد و گرد و غبار هم پیش بینی میشه. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور و همچنین مرکز کشور بین 27 درجه در اردبیل تا 38 درجه در اصفهان و یزد و 36 درجه در تهران پیش بینی میشه و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 34 درجه در کرمان تا 39 درجه در بندرعباس و 41 درجه در زاهدان. البته گرمترین شهرها اهواز، ایرانشهر و آبادان هستند با حداکثر 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری، امیر در بخش فنی و سایر همکارانم در گوشه و کنار جهان به صبحانه با خبر امروز شما رو خوش آمد میگیم و تقدیمتون میکنیم صبحانه با خبر رو با مطالب متنوع خبر، گزارش و تحلیل. نخست با همکارم رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبح خیر میگم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. نشست معاونان وزیر خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ادامه نگارش متن پیشنویس برنامه اقدام مشترک جامع در دهمین روز در حالی به پایان رسید که هیچ برنامه‌ای برای ادامه مذاکرات در روز شنبه پیش بینی نشده است. گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین روز جمعه گفتگوها بر جزئیات مقدمه پیشنویس توافق متمرکز بوده و ایران و شش کشور موفق شدند بر متنی با چارچوب‌های بسیار مشخص‌تر از پیش توافق کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت در متن پیشنویس جاهای خالی و موارد اختلاف همچنان پابرجاست و حضور وزرای خارجه به دعوت کاترین اشتون شاید بیشتر از بررسی نحوه پیشرفت تلاش برای مذاکره درباره مسائل سخت تر باشد. قرار است روز یک شنبه وزیران خارجه 5 علاوه 1 نیز برای شرکت در مذاکرات کارشناسی ایران به پایتخت اتریش بروند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور ترکیه، اندونزی و نیز امیر کویت خواستار اقدام فوری کشورهای منطقه و اتحادیه عرب برای توقف حملات به غزه شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی همچنین از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که هم اکنون در ادامه گفتگوهای هسته‌ای در وین حضور دارد خواست تا کلیه امکانات جنبش عدم تعهد برای آنچه او مقابله با جنایات اسرائیل نامیده به کار گرفته شود. در همین حال کویت نیز خواستار تشکیل جلسه فوری وزرای خارجه اتحادیه عرب شده است. یک مقام اتحادیه عرب به خبرگزاری فرانسه گفته که انتظار می‌رود جلسه استراری وزرای خارجه این اتحادیه روز دوشنبه برگزار شود. اسرائیل اعلام کرده تا کنون به 1100 هدف در نوار غزه حمله هوایی کرده است. منابع فلسطینی میگویند تا کنون 113 نفر از جمله تعداد کودک در حملات به غزه کشته شدند. نوام چامسکی فیلسوف آمریکایی از ایران خواست تا مرضیه رسولی روزنامه‌نگار ایرانی را که به 2 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شده آزاد کند. نوام چامسکی به روزنامه گاردین گفته است که بازداشت خانم رسولی و دست کم سه روزنامه نگار زن دیگر در دو ماه گذشته غیر قابل قبول است و از دولت حسن روحانی خواسته است تا به سرعت برای آزادی آنها اقدام کند. وی در عین حال ابراز امیدواری کرده تا مجازات هایی که ناعادلانه توصیف می کند برای این روزنامه نگاران به سرعت جبران شود. مرضیه رسولی که به عنوان خبرنگار حوزه موسیقی و فرهنگ در روزنامه های ایران فعالیت می کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از چهارشنبه گذشته در زندان به سر می برد. ریحانه طباطبایی و ساجد عرب سرخی نیز در هفته های اخیر برای تحمل احکام خود به زندان فراخوانده شدند و حکم بازداشت سبا آذرپیک نیز برای یک ماه دیگر تمدید شده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید به مسببان مرگ 19 سرباز در شرق اوکراین پاسخی قاطع خواهد داد. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد در حمله خمپاره‌ای نیروهای جدایی طلب به ارتش اوکراین 93 سرباز نیز در نزدیکی مرز روسیه زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها این حمله موجب شکست نیروهای دولتی اوکراین در حوالی شهر اسلاویانسک شده است. ارتش اوکراین در هفته گذشته به پیروزی‌هایی در این منطقه دست یافته بود. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که جدایی طالبان در برابر جان هر سرباز اوکراینی جان ده ها و صد ها تن از نیروهای خود را هزینه خواهند کرد. پروشنکو به کسانی که تروریست خطابشان کرده هشدار داده است که هیچ کس نمیتواند به تنهایی مسئولیت حملات را بر عهده گیرد، بلکه تک تک جدایی طالبان در برابر مرگ سربازان ارتش اوکراین مسئول خواهند بود. بیش از 3 ماه است که نیروهای دولت اوکراین با جدایی طالبان مسلح طرفدار روسیه در نبرد هستند. آقای حسینی
خیلی ممنونم از شما. رویا اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. اسرائیل همچنان مصمم حملات هوایی به نوار غزه رو ادامه بده، در حالی که از آغاز این حملات تا کنون بیش از 100 نفر در غزه کشته شدند. جامعه جهانی هم در آرام کردن بحران غزه از خود ناتوانی نشان میده. کانون دیگر بحران و خشونت عراق. بحران سیاسی نیز در کابینه نخست وزیر این کشور شدت گرفته و وزیران کرد دولت فعالیت خودشون رو به حالت تعلیق درآوردند. در این زمینه از ایلیا جزایری گزارشگر اعزامی رادیو فردا به عراق بیشتر خواهیم شنید. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره پیامدهای رکود در اقتصاد ایران برای ما خواهد گفت. صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی به جهان ورزش خواهیم رفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید به اضافه پیام‌های شما چنانچه به دستمون برسه. به همین منظور میتونید از همینک از طریق دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید و پیامک بفرستید. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حملات اسرائیل به غزه و حماس علیه اسرائیل در حالی ادامه داره که اسرائیل پیشنهاد میانجیگری ترکیه را هم رد کرده. از سوی دیگه ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته حملات اسرائیل به خانه‌های مسکونی غیر نظامیان در غزه ممکنه ناقض قوانین بین المللی باشه. شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 20 تیر ماه گفته است تا زمانی که پرتاب راکت به خاک اسرائیل ادامه دارد عملیات ارتش نیز ادامه خواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس نخست وزیر اسرائیل که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال برقراری آتش بس در غزه گفته است زمانی حملات پایان می‌یابد که اهداف اسرائیل تحقق یابد. طبق این گزارش حملات اسرائیل به غزه از روز سه‌شنبه و در پاسخ به پرتاب راکت از غزه به سمت اسرائیل آغاز شد. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت دولت خودگردان فلسطینی دست کم 103 فلسطینی از جمله شماری کودک در این حملات کشته شدند. بنیامین نتانیاهو ضمن تأکید بر اینکه با رهبران کشورهای جهان در این باره گفتگو کرده است همچنین افزود
هیچ فشار بین‌المللی نمی‌تواند ما را از اقدام با تمام توانمان باز بدارد. به کل کوه.
نخست وزیر اسرائیل با این حال تأکید کرده است که نیروهای اسرائیلی تا کنون بیش از 1000 هدف را در غزه مورد حمله قرار دادند و هنوز اهداف بیشتری وجود دارد. در چهارمین روز از تنش میان اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در باریکه غزه روز جمعه 20 تیر ماه برای نخستین بار هم راکتی از غزه به سوی بندر حیفا در شمال اسرائیل شلیک شد و هم افراد مسلح از جنوب لبنان به شمال اسرائیل راکت اندازی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه شب در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگی کشور خود را برای تلاش جهت خاتمه دادن به این دور از نزاع نظامی میان اسرائیل و تشکل‌های فلسطینی اعلام کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز پنجشنبه شب در تماس با محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی خواهان اعمال فشار از سوی حکومت خودگردان بر جنبش حماس برای پایان دادن به راکت اندازی به سوی اسرائیل شد. همزمان رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه دو طرف را به قطع خشونت‌ها و پایان بحران فرا خواندند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه در پی نشست اضطراری شورای امنیت از عواقب تشدید اوضاع ابراز نگرانی کرد. در این میان رسانه‌های دنیای عرب خبر دادند که نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد ترکیه را برای میانجیگری میان این کشور و حماس رد کرده است. مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل درباره علت تداوم حملات دو طرف به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد که هر دو طرف فعلا قصد ادامه این درگیری‌ها رو دارن. آقای نتانیاهو میخواد این درگیری‌ها استفاده بکنه برای افزایش محبوبیت خودش بین مردم اسرائیل، چون همیشه حزب لیکود از این بحران‌های امنیتی استفاده کرده برای افزایش محبوبیت خودش، و در این حال هم حماس به نظر میاد که به نفعش این درگیری‌ها در حال حاضر، چون قبل از این درگیری‌ها محبوبیت حماس بسیار کم شده بود در غزه به خاطر اینکه مسئله اقتصادی رو بهبود نبخشیده بودن. پس بنابراین در حال حاضر به نظر نمیاد که طرف اسرائیل یا طرف حماس حاضر باشن که آتش بس اعلام کنن.
هرچند بر اثر حملات راکتی فلسطینی ها یک زن 71 ساله اسرائیلی بامداد جمعه دچار حمله قلبی شد و درگذشت، اما صدها حمله راکتی 4 روز گذشته کمترین خسارت را به طرف اسرائیلی وارد کرده و تلفاتی در بر نداشته است. در همین حال کابینه امنیتی اسرائیل شامگاه پنج شنبه با تشکیل نشستی به ارتش اختیار داد که حمله هوایی به غزه را تشدید کند. کابینه اسرائیل اعلام کرد هنوز زمان آغاز عملیات پیاده نظام در غزه فرا نرسیده است. این در حالی است که هزاران نفر دیگر از نیروهای پیاده نظام از واحدهای ذخیره ارتش اسرائیل به خدمت فرا خوانده شدند. ریشه این دور از بحران میان اسرائیل و غزه به روبودن و قتل 3 نوجوان یهودی اسرائیلی در ماه گذشته باز می‌گردد. یک روز پس از پیدا شدن جسد این 3 نوجوان اسرائیلی، جسد سوزانده شده یک نوجوان 16 ساله فلسطینی نیز در جنگلی در اطراف بیت المقدس به دست آمد. اسرائیل تاکنون 6 جوان 18 تا 22 ساله یهودی را به اتهام ارتکاب قتل نوجوان فلسطینی دستگیر کرده است.
پس از گزارش شاهین بشیری، اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
آقای جنتی، حجاب فقط فساد رو مخفی می‌کنه و صورت مسئله رو پاک می‌کنه، نه بیشتر.
سلام میکنم به تمام ایرانیان. خواستم بگم که مشکل ایران اینه که بیقانونیه، دومی که بیکارند. موفق باشید. خلاص
میخواستم به عرض مسئولین محترم کشورم برسونم که سالمترین راه ازدیاد جمعیت ازدواج جوانا هست. خواهش میکنم از خانواده ها نخواهید که بیشتر از 2 بچه داشته باشم. من خودم تو خانواده شلوغ بزرگ شدم، هزاران مشکل رو تجربه کردم و فکر نمیکنم که کسی که تو خانواده شلوغ بزرگ میشه شخص مفیدی برای آینده مملکتش باشه. با تشکرم.
سلام، خسته نباشید. خواستم به مسئولین کشورمون که با ناز و رفا دارن زندگی میکنن، مسئولین بالا مقام، خواستم بگم که با این همه ثروتی که توی ایران وجود داره، ثروتهای زیرزمینی، معادن، ثروتهای دیگه، چرا 80% مردم تو فقر و بدبختی دارن زندگی میکنن؟
من از فقر تماس میگیرم. لطف کنید به این برادران روی انتظامی بگید یه مقدار حواسشون رو بیشتر جمع کنند. تا حالا 3 بار 4 بار از خونه من سرقت شده هی زنگ میزنن میگن پیگیری، نمیدونم چی جواب میده. از کردستان سخن رو زنگ میزنم. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌خوایم درباره پیامدهای رکود در اقتصاد ایران گفتگو کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری ایسنا دیروز در گزارشی آمار مربوط به تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران رو که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده عجیب و تکان دهنده توصیف کرد. داستان از چه قراره؟
ایسنا بر گزارشی تکیه میکنه که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت به تازگی عنوان کرده و در این گزارش آخرین وضعیت صنعت کشور به هیئت دولت جمهوری اسلامی ارائه شده. در گزارش آقای نعمت‌زاده به گفته خبرگزاری مورد نظر گفته میشه که طی سالهای گذشته 14,000 واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دلیل مشکلات گوناگون در کشور تعطیل شدند. این ارقام البته تکان دهنده و دردناک هستند، چون که صنایع کوچک و متوسط یک نقش استراتژیک دارند در عرصه اقتصادی، قلب تپنده فعالیت به حساب میان. به خصوص در زمینه اشتغال نزدیک 50% کل مشاغل صنعتی ایران رو کوچک ها و متوسط ها تامین می کنند و متوقف شدن فعالیت اونها، اون هم در چنین ابعادی، یک تراژدی واقعی است. البته آمار آقای نعمت‌زاده غافلگیر کننده نیست، چون که معاون ایشان آقای سید ابریشمی هم به تازگی گفته بود تنها در شهرک های صنعتی در فاصله سالای 85 تا 92 5500 واحد تعطیل شد.
آقای خاوند، پرسشی که پیش میاد اینه که چرا این همه بنگاه تولیدی ترجیح دادن کرکره ها رو پایین بکشن و صحنه رو ترک کنن؟
کافیست نگاه سریعی بیاندازیم به مصیبت‌هایی که اقتصاد ایران طی 3-4 سال گذشته از سر گذرونده. مدیریت آشفته از طرف کسانی که شماری از اونها از مکانیزم‌های اولیه اقتصادی هم بیخبر بودن، همراه با مشکلات ناشی از تحریم، درآمدهای ارزی کم شد، دارایی‌های کشور در خارج بلوکه شد، قیمت ارز سر به آسمان کشید، شمار زیادی از واحدهای صنعتی با مشکل نقدینگی روبرو شدند، در داد و ستدشون با خارج گرفتاری‌های زیاد پیدا کردند و تازه قدرت خرید مردم هم از جمله به دلیل تورم سنگین کاهش پیدا کرد، در نتیجه تقاضا سقوط کرد. حاصل این که در سالهای 91 و 92 تولید ناخالص داخلی ایران در مجموع 10% سقوط کرد و درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط 15% کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر چه آقای خاوند، آیا رکود اقتصادی ایران متوقف شده؟
هیچ نشونه‌ای در دست نیست که بتونیم بگیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده، هرچند که میشه گفت نرخ رشد‌های منفی 2 سال گذشته امسال خوشبختانه تکرار نخواهد شد. موانع موجود در فضای کسب و کار ایران هنوز تغییری نکردند، مشکل تحریم‌ها از میان نرفته. امیدوار باشیم به این که برای پرونده هسته‌ای ایران یک راه حل نهایی پیدا بشه و فضای منطقه ایران به خصوص در مرزهای غربی مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نکنند. شاید شرایطی فراهم بشه برای اینکه دولت بخش بزرگی از انرژی خودش رو متمرکز بکنه بر اصلاحات اقتصادی.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی، هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای مروری بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گذر به صفحات نخست رو با روزنامه اعتماد آغاز میکنید با تیتر بزرگ یک شنبه فینال هسته‌ای وین.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که یک شنبه به دلیل حضور احتمالی وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک در وین میتونه به فینال مذاکرات هسته‌ای، یعنی دور ششم مذاکرات هسته‌ای وین تبدیل بشه. عکس یک روزنامه اعتماد آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هست که گزارش روزنامه اعتماد از افطار ایشون با چهره‌های اصلاح طلب منتشر کرده و از قول آقای روحانی نوشته که برای برآوردن خواست مردم تا پای جان ایستادگی می‌کنه.
وطن امروز هم مفصلاً به مذاکرات هسته‌ای وین پرداخته.
بله، روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله، هم در تیتر یک و هم در عکس یک خودش موضوع مذاکرات هسته‌ای وین رو مورد توجه قرار داده و خواستار نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در این مذاکرات و در توافق نهایی شده و تأکید کرده که مجلس حتما باید به امضای طلایی خودش بر پای توافق نهایی بیاندیشه.
دنیای اقتصاد هم نوشته عالی رتبه ها در راه وین.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که سطح مذاکرات هسته‌ای با ورود احتمالی وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک به وین ارتقا پیدا خواهد کرد. عکسی که این روزنامه مربوط است به اقتصاد برزیل و برگزاری جام جهانی در این کشور.
روزنامه خراسان آقای رفیع‌زاده نوشته سلامت مردم قربانی دستکاری دکل‌های تلفن همراه.
بله، این گزارش تیتر اول روزنامه خراسان سخنان آقای رحمت الله حافظی هست، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، که درباره غیر استاندارد بودن دکل‌های مخابراتی در تهران هشدار داده. دو شرط خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو هم در صفحه‌ای که روزنامه خراسان به چشم می‌خوره. یکی از این شرط‌ها پرداخت 6000 میلیارد تومان خسارت به خودروسازان هست از سوی دولت و دیگری هم پرداخت مابوتفاوت قیمت تعیین شده از سوی دولت.
روزنامه شرق از دیدار روحانی با اصلاح طلبان خبر داده.
بله، روزنامه شرق نوشته که چهره های اصلاح طلبی که در مراسم افطار آقای روحانی حضور داشتن گفتن که ایشون تأکید کرده که بر وعده های خودش وفادار خواهد ماند. از قول آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم روزنامه شرق در کنار عکس بابک زنجانی نوشته که این هفته جلسه ویژه‌ای در دولت درباره بدهی بابک زنجانی منتشر خواهد شد. یک خبر هم روزنامه شرق منتشر کرده درباره اینکه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم گفته که ما آماده ایم که با هنجار شکنی فرهنگی مقابله کنیم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران با چاپ عکسی از یک کودک به روزگار کودکان غزه پرداخته.
بله، روزنامه ایران در گزارشی با تیتر روزگار تنهایی کودکان غزه نوشته که شمار قربانیان بمباران‌های ارتش اسرائیل از 100 نفر گذشته و بیشتر این قربانیان هم به نوشته این روزنامه کودکان هستند و زنان. در تیتر یک هم روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرده از مراسم افطار آقای روحانی با اصلاح طلبان و البته این روزنامه تأکید کرده که حضور وزیر خارجه آمریکا در وین میتونه مهمترین سفر میان سفر وزرای خارجه در دو روز آینده بشه.
از روزنامه فرهیختگان چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه فرهیختگان عکس یکش عکسی است از آقای رضا داوری اردکانی که از چهره‌های فرهنگی خود جمهوری اسلامی هست. ایشون تاکید کرده که استیضاح وزیر علوم به نفع هیچ کس نیست. البته آقای داوری که خودش استاد دانشگاه هم بوده گفته که من در این چند ماه گذشته ندیدم که رئیس دانشگاهی برکنار بشه و دانشگاهیان از رفتن او افسوس بخورن. تیتر یک روزنامه فرهیختگان هم سخنان آقای حسن روحانی هست که گفته حرکت بر مبنای نظر اکثریت روش و منش من هست، اما از حقوق اقلیتی که به من رأی ندادند هم دفاع خواهم.
وحشت در تل آویو و آتش و خون در غزه عکس و تیتری است که در صفحه اول روزنامه جوان جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه جوان هم گزارشی درباره درگیری ها میان ارتش اسرائیل و گروه حماس منتشر کرده. در تیتر یک اما روزنامه جوان به مسائل داخلی پرداخته. سخنان آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران رو منتشر کرده که ایشون گفته 3 سال است مانع محاکمه یکی از سران فتنه می شوند، اما اشاره نکرده که منظورش چه کسی هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده بدون ذکر نام گفته که موج متوسط ساعت 7:30 صبح نمیگیره، درستش کنید. البته نمیدونیم در کدام منطقه این موج متوسط نمیگیره. چنانچه شنوندگان دیگری هم با این مشکل روبرو هستند، لطفاً برای ما پیامک بفرستید تا این خبر رو به اطلاع مسئولان برسونیم که هر چه زودتر بتونن ترمیم کنن. موقعی اون رسیده که با حبیب روشنزاده همراه بشیم برای گذری به جهان ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال جام آسیا که در چین آغاز شده است، در نخستین دیدار تیم ژاپن را 66-56 شکست داد. ایران که علاوه بر ژاپن با چین، اندونزی و هند در یک گروه قرار دارد، قرار است امروز به مصاف تیم ملی بسکتبال چین میزبان مسابقات برود. ایران صاحب عنوان قهرمانی بسکتبال آسیا است. تیم فوتبال استقلال که در ترکیه یک اردوی 10 روزه برپا ساخته، روز جمعه در حومه استانبول یک دیدار دوستانه با تیم بورساسپور برگزار کرد و 2-0 شکست خورد. استقلال در استانبول در همان کمپی اردو زده است که پرسپولیس و پیکان نیز اردوی خود را برپا ساختند. بعد از مسابقه استقلال، سرمربیان سه تیم، علی دایی، ابراهیم زاده و قلعه‌نویی با یکدیگر دیدار داشتند. مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد پیشکسوتان ایران که در تهران در سالن 7 تیر جریان دارد، بحث‌انگیز شده و انتقادهایی را به دنبال داشته. یکی از مسائل ساعت برگزاری رقابت هاست که به مناسبت ماه رمضان از ساعت 10 شب تا 3 بعد از نیمه شب برگزار می شود. به همین دلیل در گزارشی از شبکه خبر، برخی از شرکت کنندگان نسبت به ساعت برگزاری مسابقات اعتراض داشتند. از جمله شاهین پایدار، یکی از مربیان شرکت کننده:
زمان مسابقات خیلی ناجور بود، ماه رمضان ما سنی از زمان گذشته.
گذشته از ساعت نامتعارف مسابقات، کشتیگیران پیشکسوت به ویژه آنان که در رده‌های سنی بالاتر قرار دارند، نگران سلامتی خیشند. ابوالقاسم فرهمند، یکی از شرکت کنندگان، میگوید:
کشتی یه ورزش بسیار سنگینیه. شما نگاه کنید در عرض 30 ثانیه تا 1 دقیقه و نیم ضربان قلب بعضی کشتیگیرا به 150-160 میرسه. آیا یه سن 60 تا 65 سال تحمل این ضربان رو داره؟
اسدالله رضایی، سرپرست مسابقات، هم جزو مخالفان برگزاری رقابت‌ها برای رده‌های سنی بالاست.
من جزو افرادی هستم که اعتقاد دارم از نظر علمی کشتی که ورزش سنگینیه، برای پیشکسوتانی که در سنین بالا حتی 66 تا 70 سال من صلاح نمی‌بینم و مناسب نیست.
ولی فدراسیون کشتی مصمم است مسابقات را برگزار کند و قرار است نفرات منتخب از پیشکسوتان کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی پیشکسوتان که در شهریور ماه در صربستان برگزار خواهد شد شرکت کنند. در جام جهانی 2014 برزیل امشب تیم سوم دنیا معرفی می شود. برزیل یا هلند. برزیل در نیمه نهایی با شکستی سنگین در برابر آلمان با نتیجه 1-7 از رسیدن به فینال باز مانده. هلند پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای بدون گل با ضربات پنالتی به آرژانتین باخته و شانس حضور در فینال را از دست داده است. دیدار هلند برزیل ساعت 9:30 امشب به وقت ایران در برزیلیا آغاز خواهد شد. و در اروپا توافق میان دو باشگاه لیورپول انگلیس و بارسلون اسپانیا بر سر انتقال لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئی نهایی شد و این بازیکن هفته آینده عازم بارسلون خواهد شد. سوارز به خاطر گاز گرفتن جورجیو کیلینی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایتالیا، در جریان جام جهانی برای 4 ماه از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم است. بنابراین این بازیکن 130 میلیون دلاری تا 4 ماه نمی‌تواند در بارسلون بازی کند. و خارج از مستطیل سبز در جاده‌های فرانسه و در پایان مرحله هفتم مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، ویچنزو نیبالی، دوچرخه سوار ایتالیایی، همچنان پیشتاز است.
با سپاس از حبیب روشنزاده.